ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 16 ماه دلو سال 1403 هجری شمسی برابر است با 4 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC گزارش رسانه ها را رد کرده است که ادعا میکنند این کمیته با کارکنان خود در کابل توصیه کرده که به دلیل امنیتی به وظایف خود نروند و در خانه بمانند. دفتر صلیب سرخ برای افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق این گزارش ها را نادرست خوانده و گفته است که کارکنان این کمیته در کابل و سراسر افغانستان بدون هیچ مانعی به فعالیت های عادی خود ادامه می دهند. این نهاد تأکید کرده که تمامی برنامه های این نهاد از جمله برنامه های کمک های بشر دوستانه طبق معمول و مانند گذشته ادامه دارد و آنان متعهد به ارائه خدمات بشر دوستانه هستند. ICRC مشخص نکرده که کدام رسانه ها این گزارش های نادرست را منتشر کردند. اما در روزهای اخیر اریک چسن رئیس شفاخانه فرانسوی در کابل به روزنامه لاماند فرانسه گفته بود که بیش از نیمه از دکتران زن این شفاخانه به دلیل محدودیت‌های طالبان از کار خود کنارگیری کردند و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز به تدریج در حال خروج از افغانستان است. دو معدنچی بر اثر فرو ریختن معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان جان خود را از دست دادند. با گفته منابع طالبان روز دوشنبه یک معدن زغال سنگ در منطقه شاخل در روستای شیخه ولسوالی دریسوف سمنگان فرو ریخته است. حشمت الله رحمانی سخنگوی قمندانی امنی طالبان در سمنگان جان باختن دو معدنچی را تایید کرد و گفت یک معدنچی دیگر زخمی شده است. چند قبل چندین معدنچی در دریسوف سمنگان زیر آوار گیر کرده بودند که پس از ساعتها نجات داده شدند. استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای معدن افغانستان باعث شده تا گزارش‌های در مورد مرگ و ایجاد خطر حیاتی به کارگران در این منطقه منتشر شود. دو تن در کابل و قندوز از سوی طالبان دره زده شدند. ستر محکمه طالبان اعلام کرد که این دو تن را به اتهام قتل و رابط نامشروع در کابل و قندوز شلاق زدند. فردی که در قندوز شلاق خورده متهم به قتل بوده. فرد دیگر در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل به جرم رابط نامشروع مجازات شده. این دو نفر به یک سال حبس و 39 دره جزای تعزیری محکوم شدند. در 3 سال گذشته مدافعان حقوق بشر و سازمان ملل متحد به تکرار از تطبیق همچون مجازات از سوی طالبان انتقاد کرده آن را نقش فاحش حقوق بشر خواندند. در نتیجه شورش خونین زندانیان در زندان وحدت تاجیکستان دست کم 3 زندانی کشته و چندین محافظ زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری خاور این حادثه روز دوشنبه در زندان شهر وحدت که در 10 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت این کشور واقع شده است زمانی رخ داد که چندین زندانی با استفاده از ابزارهای برنده به محافظان زندان حمله کردند. بر اساس این گزارش حدود 9 زندانی که به سرپیچی از دستورات ادامه داده و در تلاش برای فرار قصد کشتن محافظان را داشتند با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند که در نتیجه 3 نفر از آنها در تیراندازی کشته شدند و 6 نفر دیگر زنده بازداشت گردیدند. در این حادثه 3 محافظ نیز زخمی شدند. با گفته مقامات پس از این رویداد تدابیر امنیتی شدید در زندان گرفته شده است. و دفتر صدراعظم پاکستان اعلام کرده است که این کشور روز دوشنبه با صندوق توسعه عربستان سعودی توافقی را امضا کرد که به این کشور اجازه می دهد برای پرداخت 102 میلیارد دلار هزینه واردات نفت از عربستان سعودی تا 3 سال مهلت داشته باشد. این توافق روز دوشنبه میان شهباز شریف صدراعظم پاکستان و سلطان بن عبدالرحمن المرشد رئیس اجرایی صندوق توسعه عربستان سعودی که به پاکستان سفر کرده بود به امضا رسید. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر صدراعظم پاکستان منتشر شده شهباز شریف از این سهولت مالی در تأمین مخارج واردات نفت استقبال کرده است. او ابراز امیدواری کرده است که این اقدام به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند و فشارهای مالی بر این کشور را کاهش دهد. با گزارش رویترز این توافق در حال انجام می شود که قرار است صندوق وجهی بین المللی IMF در ماه مارچ در نخستین ارزیابی از قرض 7 میلیارد دلاری خود با پاکستان توانایی مالی این کشور را بررسی کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پاکستان به کشورهای غربی گفته افغانهایی که منتظر کیسهای خود در این کشورند انتقال بدهند، در غیر آن این افغانها از پاکستان اخراج می شوند. سازمان ملل متحد بار دیگر از طالبان خواست که محدودیت بر آموزش دختران را رفع نماید. یک دختر محروم از تعلیم گفت:
ما به حیث یک دختر که 4 سال می شده خانش که به مکتب رفته نمی تانیم، بسیار جگر خونه است و بسیار ناراحت است و مزید درهای مکتب برای دختر را بسته است.
صدر اعظم اسرائیل قرار است امروز سه‌شنبه با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات نماید. برنامه انکشافی ملل متحد در مورد زندگی بیجا شدگان در ننگرهار نگرانی دارد. یک بیجا شده به رادیو آزادی گفت:
ما سرپناه نداریم، در پاکستان اسناد نداشتیم، پلیس ما را اذیت و اخراج کرد، ما در اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
و شبکه تحلیلگران افغان میگوید محدودیت طالبان بر روند واکسین پولیو باعث افزایش این مرض شده است. یک باشنده کابل که طفلش باید واکسین میشد میگوید:
قبلا مردان و زنان واکسیناتور به خانه ما می آمدند و کودکان را واکسین هم میکردند، اما اکنون نمی آیند و میگویند که باید آنها را به مسجد بیاورید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده آمریکا خواسته تا افغانهایی را که قبلاً کیسهای پناهندگیشان را پذیرفتند یا در پاکستان منتظر کیسهایشان هستند، به زودترین فرصت به کشورهایشان انتقال بدهند. در غیر این صورت، پس از ماه مارچ آنان را از پاکستان اخراج خواهند کرد. در این حال یک انجمن از نظامیان سابق اردوی آمریکا در ایالات متحده از اداره رئیس جمهور ترامپ خواسته که افغانهایی را که در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند با خانواده هایشان از فرمان مستثنا کند که بر اساس برنامه تعلیق انتقال پناهجویان روند انتقال آنها به آمریکا متوقف شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه تایید کردند که حکومت این کشور تصمیم گرفته است که اگر کشورهای غربی به شمول آمریکا هر چه زودتر هزاران افغان را از این کشور انتقال ندهند، آنها را از کشورشان اخراج خواهند کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021، ده ها هزار افغان از ترس اینکه طالبان به خاطر همکاری با دولت و یا نیروهای غربی از آنها انتقام نگیرند، به پاکستان رفتند و بیشتر آنها هنوز در انتظار رسیدن به مقصد آخر هستند. به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، هفته گذشته در جلسه کابینه بر ریاست نواز شریف صدر اعظم پاکستان، اولین تصمیم ها در مورد نزدیک به 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان اتخاذ شد. در سندی درباره این نشست که نسخه از آن روز دوشنبه در اختیار صدای آمریکا قرار گرفت و مقامات دستور داده شد تا یک طرح چند مرحله‌ای را برای تخلیه پناهجویان افغان اجرا کنند. بر اساس این تصمیم تمام آن دسته از مهاجرین افغان که منتظرند به کشورهای غربی بروند و در اسلام آباد و راولپندی زندگی می‌کنند، اگر کشورهای سوم آنها را تا آخر ماه انتقال ندهند، پاکستان آنها را از خاک خود اخراج خواهد کرد. شهباز شریف همچنین به وزارت امور خارجه دستور داد تا برای استقرار افغانها در شرایط انتقال هماهنگی با نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای سومی را تضمین کند. در غیر این صورت به افغانستان اخراج خواهند شد. شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اخیراً تعداد افغانهایی را که از پاکستان به کشورهای مختلف منتقل شده‌اند را حدود 80 هزار نفر اعلام کرد. اما گفت که هنوز حدود 40 هزار نفر دیگر در پاکستان منتظر انتقال هستند. بر اساس گزارش‌ها حدود 15 هزار نفر از آنها در این گروه در انتظار پذیرش برای انتقال به آمریکا هستند. سرنوشت این افغان‌هایی که قصد رفتن به آمریکا را دارند نیز با تصمیم اخیر دولت ترامپ نامعلوم است. دولت ترامپ برنامه پذیرش پناهجویان را برای مدت به حالت تعلیق درآورده و گفته است که در این مدت ارزیابی خواهد کرد که از سرگیری این برنامه منافع واشنگتن را محافظت می‌کند یا خیر. در این حال یکی از اعضای نهاد افغان ایوا که به انتقال سربازان سابق افغان از افغانستان و جاهای دیگر به ایالات ایالات متحده کمک کرده در این راستا تلاش میکند و از اداره ترامپ خواسته است که افغانهایی را که در افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کردند خود و خانواده هایشان را از فرمان مستثنا کند که بر اساس برنامه تعلیق انتقال پناهجویان روند انتقال آنها را به آمریکا متوقف کرده است. به گفته این نهاد بر اساس این دستور هزاران تن از متحدان افغان و خانواده های آنها با وضعیت ناگوار مواجه شدند. به گزارش روزنامه استارز اند استرایپس، فرانک مکنزی، جنرال بازنشسته فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا که بر روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظارت داشت، گفت که ایالات متحده به این افغان‌هایی که به گفته او وفادار به آمریکا بودند بدهکار است و او امیدوار است که قصر سفید برنامه انتقال آنها را از سر بگیرد. بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا در مورد این سوال از دستور صادر شده برای انتقال افغان‌هایی که با سربازان آمریکایی کار کردند، آیا آنها و خانواده‌هایشان را از این فرمان مستثنا می‌کند یا برای آسیب دیدگان به دنبال امکانات دیگری خواهد بود، پاسخ نداد. به گفته افغان ایوا، کم از کم 40,000 افغان از تعلیق برنامه پناهجویان توسط دولت ترامپ متاثر شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا محدودیت بر آموزش متوسطه دختران را لغو کند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز گذشته در صفحه اکس خود این محدودیت را نقض حقوق بنیادی خوانده است. با گفته ملل متحد از سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، 1,500,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در نزدیک به 3.5 سال گذشته درهای آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان همچنان بسته است و با آنکه جامعه جهانی بارها خواستار بازگشایی آن شده، اما حکومت طالبان همچنان سکوت اختیار کرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز یکشنبه 2 فوریه در بیانیه در صفحه اکس خود گفته که محدودیت بر آموزش دختران که در 3.5 سال خود قرار دارد نقض حقوق بنیادی است. در ادامه اوچا تاکید کرده که این نقض باید پایان یابد. به گفته ملل متحد سال 2021 که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، 1,500,000 دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. در همین حال تعداد از دختران محروم آموزش در افغانستان میگویند که جامعه جهانی باید اقدامات عملی برای لغو این محدودیت ها انجام دهد. هدیه یکی از دانش آموزان سابق و ساکن کابل در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما به حیث یک دختر که 4 سال میشده خانه‌اش که به مکتب رفته نمیتونیم، بسیار جگرخون هستم، بسیار ناراحت هستم از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته است و قرار نیز باز شوند و اینکه گفته های جامعه جهانی عمل نمی کنند طالبان، و ما از جامعه جهانی را می خواهیم که لطفاً کوشش کنند تا درهای مکتب برای دختران باز شوند.
این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های شدید بر تحصیل دختران از صنف ششم تا پوهنتون وضع شده است. مسکا ساکن کابل میگوید که پس از محرومیت از مکتب یک بار دیگر در اواخر سال گذشته میلادی با ممنوعیت بر تحصیلات در انستیتوت های طبی از تحصیل محروم شد. او به رادیو آزادی گفت:
مخبل بیورسم سم که ما در صنف 11 درس میخواندم، اما با آمدن طالبان مکاتب ما بسته شد و ما از صنف 11 و 12 ارتقا کردیم و مدرک مکتب را گرفتیم و در یک انستیتوت طبی تحصیلاتم را آغاز کردم. 3 سمستر گذراندم اما اکنون آن هم بسته شده است. من بسیار ناراحت هستم اگر نتوانم ادامه تحصیل دهم.
در همین حال برخی از فعالان بخش آموزش محدودیت بر تحصیلات دختران را یک بحران تهدید کننده برای افغانستان می دانند. مستعین وزین، یکی از این فعالان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
بسته ماندن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان یک فاجعه بزرگ است، فاجعه ای که جبران نمی شود. ایجاب میکند تا حکومت سرپرست بدون تأخیر دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را بروی نیمی از پیکر جامعه افغانستان یعنی میلیون ها دختر باز کند. ادامه این وضعیت به نفع افغانستان نیست و نین بازگشایی دروازه های مکاتب و پوهنتون ها نه تنها خواست ملت افغانستان است، خواست نیمی از پیکر جامعه افغانستان است، بلکه خواست کشورهای اسلامی و جامعه بین المللی مؤسسات بین المللی نیز می باشد.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های زیاد بر زنان از جمله در زمینه آموزش و کار وضع شده است. بانک سازمان های مختلف از جمله ملل متحد نگرانی های خود را بارها در مورد ادامه این محدودیت ها ابراز کرده و از طالبان خواسته تا این محدودیت ها را لغو کند، اما حکومت طالبان نه تنها نرمش در این زمینه نشان ندادند بلکه بر اجرای این محدودیت ها تاکید نیز کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که به واشنگتن سفر کرده قرار است امروز سه شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار و گفتگو کند. این اولین دیدار آقای ترامپ با یک رهبر خارجی پس از بازگشت به قدرت است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه گفت که با دونالد ترامپ در مورد پیروزی بر حماس، آزادی همه گروگان‌ها، مبارزه با محور تروریستی و اجزای آن در ایران گفتگو خواهد کرد. او گفت که آنان می توانند امنیت را تقویت کنند، دایره صلح را گسترش دهند و از طریق قدرت به یک دوره قابل توجه صلح دست یابند. نتانیاهو از سوی احزاب راستگرای اسرائیل برای آغاز مجدد جنگ پس از پایان آتش بس تحت فشار است. دونالد ترامپ نیز از حامیان اصلی سرسخت اسرائیل است، اما گفته است که به جنگ در غزه پایان می دهد. استیو ویتکاف نماینده ترامپ در خاورمیانه ماه گذشته به مذاکرات آتش بس در غزه پیوست و در بدست آوردن توافقنامه کنونی میان حماس و اسرائیل نقش داشت. آتش بس کنونی میان حماس و اسرائیل به جنگ 15 ماهه در غزه پایان داده، در نتیجه منجر به آزادی 18 گروگان و صدها فلسطینی و سرازیر شدن صدها لاری کمک بشردوستانه به غزه شده است. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. همزمان با تداوم آتش بس میانجیگران در تلاش هستند تا مرحله دوم گفتگو میان حماس و اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در غزه آغاز شود. جنگ غزه در 7 اکتبر سال 2023 میلادی پس از حمله حماس به شهرهای اسرائیل آغاز شد. در این حمله حماس حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از آن اسرائیل از هوا، دریا و زمین حملات خود را بر نوار غزه آغاز کرد. بر اساس گزارش وزارت صحت که تحت کنترل حماس است، در حملات اسرائیل بیش از 47,000 فلسطینی کشته شدند. حملات اسرائیل همچنین باعث شده بخش اعظم از باشندگان غزه آواره شود. پس از آتش بس میان حماس و اسرائیل، هزاران نفر از آوارگان به غزه از جمله به شمال غزه بازگشتند. سازمان ملل متحد میگوید که آوارگان به صورت جدی به کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا و سرپناه نیاز دارند.
بیشتر از خبر.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید به نظر می رسد محدودیت های طالبان بر چگونگی تطبیق کمپاین واکسین پولیو باعث افزایش موارد مثبت فلج کودکان در این کشور شده است. این شبکه در گزارش تازه خود گفته است که محدود کردن روند تطبیق واکسین از خانه به خانه به مساجد و مراکز قریه ها دستیابی به اطمینان از رسیدن واکسین به همه کودکان را دشوار ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید که به نظر میرسد محدودیت‌های طالبان بر چگونگی اجرای کمپاین واکسن پولیو منجر به افزایش موارد مثبت فلج کودکان در این کشور شده است. این شبکه روز یکشنبه 2 فوریه با نشر گزارش تفصیلی گفته که پس از توقف دوبار اجرای کمپاین واکسن پولیو در سال گذشته میلادی، سرانجام حکومت طالبان واکسن پولیو را برای کودکان زیر 5 سال در اواخر ماه اکتبر سال 2022 از سر گرفت. اما شیوه تطبیق واکسن پولیو فقط به مساجد و مراکز روستاها محدود شده و دیگر واکسیناتورها نمی توانند خانه به خانه بروند. در این گزارش آمده که با شمار از والدین کودکان زیر 5 سال در 16 ولایت افغانستان که در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته برای واکسن پولیو انتخاب شده بودند صحبت شده و از آنها در مورد این که شیوه جدید حکومت طالبان در تطبیق واکسن پولیو چقدر مؤثر است پرسیده شده است. یکی از ساکنان ولسوالی موسیحی ولایت کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
واکسین چه خلق ماشمان تا بیور کول
پیش از این که واکسین به کودکان تدبیق می شد ترتیب آن منظم بود، اما اکنون به واکسیناتورها گفته شده که خانه به خانه نروید و مکانهای را مشخص کردند که باید در آنجا حاضر شوند. این یک مشکل است. برخی روزها می آیند و برخی روزها نمی آیند. در خانه ها کسی نیست. قبلا در را می زدند و براحتی کودکان را واکسین می کردن.
این در حال است که پیشتر سازمان جهانی صحت نیست نسبت به افزایش موارد مثبت فلج اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2024 25 مورد مثبت فلج اطفال در این کشور ثبت شده است، اما حکومت طالبان ادعا می‌کنند که هیچ مورد مثبت در سال گذشته میلادی در افغانستان ثبت نشده است. در همین حال محمد صابر ساکن روستای غلامبای بغلان که دو فرزندش از دور آخر کمپاین پولیو باز ماندند بر رادیو آزادی گفت:
ز دری بچن لرم،
من 3 فرزند دارم که دو نفرشون باید واکسین شوند. تا کنون واکسن نگرفتند. قبلا مردان و زنان واکسیناتور به خانه ما می آمدند و کودکان را واکسینه می کردند، اما اکنون نمی آیند و می گویند که باید آنها را به مسجد بیاورید. من خودم اینجا در دکان هستم و زمان دقیق آمدن آنها هم معلوم نیست.
متخصصان بخش صحت می گویند که تطبیق واکسن خانه به خانه برای پیشگیری از فلج کودکان و سایر بیماری ها مؤثر است و مشکلات و محدودیت ها در این زمینه می تواند عواقب خطرناک داشته باشد. سیدا جان یوسف زای یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
اگر کودکان واکسینا نشوند این احتمال وجود دارد که ویروس به مناطق دیگر گسترش یابد. این نه تنها برای افغانستان و پاکستان بلکه برای کل جهان یک خطر جدی است، زیرا می تواند تلاش های جهانی برای ریشه‌کن کردن پولیو را تهدید کند و جان کودکان را با خطر جدی مواجه کند.
قابل ذکر است اگرچه افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که موارد مثبت فلج اطفال در آنها هنوز وجود دارد، اما فراتر از محدودیت های تطبیق واکسن سازمان جهانی صحت هشدار داده است که توقف کمک های خارجی ایالات متحده تهدید برای برنامه های ریشه‌کن کردن پولیو خواهد بود. اگر که پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که کمک های بشردوستانه حیاتی تحت تاثیر فرمان توقف کمک های رئیس جمهور دونالد ترامپ قرار نخواهد گرفت، اما یکی از مقامات سازمان جهانی صحت گفته است که ما در مرحله نهایی ریشه‌کن کردن پولیو در پاکستان و افغانستان هستیم و توقف کمک ها به طور کلی برنامه های ریشه‌کن کردن پولیو را تهدید می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که وضعیت بشری بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان در ولایت ننگرهار افغانستان همچنان بحرانی است. UNDP در گزارش تازه خود گفته که این بیجا شده ها با کمبود سرپناه، بیکاری و بسیاری چالش های دیگر روبرو هستند. در همین حال بیجا شدگان داخلی در ننگرهار و کسانی که از پاکستان به این ولایت بازگشتند از وضعیت وخیم بشری شکایت دارند و خواهان کمک های فوری بین المللی هستند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری مشنوید.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP وضعیت بیجا شدگان داخلی از سایر مناطق و عادت کنندگان از کشورهای همسایه در ولایت ننگرهار افغانستان را بحرانی توصیف کرده، گفته که این افغانها با چالش‌های جدی روبرو هستند. این اداره در گزارشی که روز یک شنبه 2 فوریه در وبسایت خود نشر کرده، با نگرانی در این مورد گفته که ولایت ننگرهار بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی و عودت کننده ها به افغانستان را در خود جا داده است. در ادامه آمده که این افغان ها با کمبود مسکن، بیکاری و فقر، مشکلات اقتصادی و دسترسی محدود به کمک های ضروری بشری، خدمات صحی، آموزشی و آب پاک روبرو هستند. در این گزارش به نقل از آناتولی بالاونیف، مدیر منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، آمده که آنها با دیگر شرکای سازمان ملل متحد برای یافتن راه حل های دراز مدت برای بیجا شدگان داخلی و مهاجران بازگشته کار می کنند. این گزارش ها می افزاید که بسیاری بیجا شدگان داخلی به دلیل درگیری ها از خانه های اصلی خود آواره شدند و شمار دیگر که از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان اخراج شدند. 63% آنها پس از بازگشت وضعیت خانه های خود را نامناسب توصیف کردند. شماری از خانواده های بیجا شده و عودت کنندگان اخیر از پاکستان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد بشری به سر می برند. صحبت خان که از خانهش در ولسوالی نازیان ننگرهار به محل دیگر در این ولسوالی بیجا شده است، میگوید که سرپناه ندارد و خانواده و فرزندانش با چالش‌های جدی روبرو هستند.
کار نیست، وضعیت همه بسیار خراب است. ما خانه نداریم، پسران و دخترهای ما به مکتب نمی روند. مشکل آب و غذا و هر چیز دیگر داریم. تقاضای ما این است که به ما کمک شود، خانه یا زمین برای ما داده شود، برای کودکان ما زمینه تعلیم فراهم شود.
جان محمد باشندی ولسوالی اچین ننگرهار که اخیراً از پاکستان برگشته نیز در مورد مشکلات خود گفت.
خلق دیر مشکلات سر مختی بود، خلق بیزای شوی کبول نه. ما پاکستان داغه دیر وز بل چمینه که وسی که خلا سرپناه نلر وسی دیر.
ما سرپناه نداریم در پاکستان، اسناد نداشتیم، پلیس ما را اذیت و اخراج کرد. ما در اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستیم، با کمک زیادی نیاز داریم. از سازمان‌های بین المللی می خواهیم که حداقل زمینه کار را در اینجا برای ما فراهم کنند.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی UNDP، افغانستان تا اوایل سال 2024 تنها 1.7 میلیون بیجا شده داخلی داشته است. اما می افزاید که از میان مهاجران برگشته از پاکستان حدود 193,000 تن آنان در ننگرهار ساکن شدند. با این حال برخی از اداره های کمک رسان بین المللی قبلن در مورد وضعیت عودت کنندگان اجباری یا نابهنگام هشدار دادند و گفتند که افغانستان منابع کافی برای اسکان پناهجویان عودت کننده را ندارد. از این میان یان انگلند، رئیس شورای پناهندگان ناروی یا NRC، هفته گذشته گفت که افغانستان آمادگی پذیرش میلیون ها مهاجر بازگشته را ندارد و او افزود که این وضعیت نگرانی ها را در مورد بدتر شدن بحران بشری در این کشور افزایش می دهد. گفتن است که در سال 2024 بسیاری از ولایات افغانستان به شمول ننگرهار به دلیل تغییرات اقلیمی با آفات طبیعی مانند سیلاب ها، بارندگی های شدید و طوفان ها روبرو شدند که سبب شد هزاران نفر از خانه هایشان آواره شوند. در این حال روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران در یک سال گذشته تسریع یافته است و بیشتر عودت کنندگان در ننگرهار، ولایت نزدیک و هم مرز با پاکستان مستقر شدند.
پیام ها و نظریات شما
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنتون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او ولادی و نسایی بود، رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر، بخاطر از اینکه دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست، 41 نفر میخواندن و پایوازش هم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن که در قرآن کریم و هم فکر در تمام دی از که باید زن و مرد مکتب بخوانند، دیگه ما از همه خواهش میکنیم که نکنن که تمیز خواهرها و مادرها خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، همی پانتونا و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی 2 سال باید همی بلکل همی داکر از این شفاخانه ولادی و نسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستن بسیاری از ما دانش آموزان نمیتوانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC گزارش رسانه ها را رد کرده است که ادعا می‌کنند این کمیته با کارکنان خود در کابل توصیه کرده که به دلیل امنیتی به وظایف خود نروند و در خانه بمانند. دفتر صلیب سرخ برای افغانستان روز دوشنبه در اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق این گزارش ها را نادرست خوانده و گفته است که کارکنان این کمیته در کابل و سراسر افغانستان بدون هیچ مانعی به فعالیت های عادی خود ادامه می‌دهند. دو معدنچی بر اثر فرو ریختن معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان جان خود را از دست دادند. با گفته منابع طالبان روز دوشنبه یک معدن زغال سنگ در منطقه شاخل در روستای شیخه ولسوالی در ایسوف سمنگان فرو ریخته است. دو تن در کابل و قندوز از سوی طالبان دوره زده شدند. ستر محکمه طالبان اعلام کرد که این دو تن را به اتهام قتل و رابط نامشروع در کابل و قندوز شلاق زدند. در نتیجه شورش خونین زندانیان در زندان وحدت تاجکستان دست کم 3 زندانی کشته و چندین محافظ زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری خاور این حادثه روز دوشنبه در زندان شهر وحدت که در 10 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت این کشور واقع شده است زمانی رخ داد که چندین زندانی با استفاده از ابزارهای برنده به محافظان زندان حمله کردند. و دفتر صدراعظم پاکستان اعلام کرده است که این کشور روز دوشنبه با صندوق توسعه عربستان سعودی توافقی را امضا کرد که به این کشور اجازه می دهد برای پرداخت 102 میلیارد دلار هزینه واردات نفت از عربستان سعودی تا 3 سال مهلت داشته باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که خوب و جور باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه امروز یکی از هنرمندان و ممثلین جوان افغانستان با خود داریم که فعلا مقیم امریکاست. راتب ندیم امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش و کارهایش صحبت میکنیم. راتب جان به برنامه خوش آمدی. بیا که اول از خودت بشنویم که راتب ندیم کی هست و چگونه وارد دنیای تمثیل و هنر سینما شده.
تشکر جاوید جان، زنده باشین، سلامت باشین، از اینکه ما را دعوت کردین. سلام بر شما، بر همکارای نازنینتان، بر شنوندهای رادیو آزادی تقدیم میکنم. راتب ندیم در کابل به دنیا آمده و تمام زندگیش در کابل سپری کرده. صنف 12 را ما از لیسه محمد علم فیضات فارغ شدیم و بعدا با توقف چند سال رایی دانشگاه کاتب شدم و اونجا از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به درجه لیسانس فارغ شدم و آهسته آهسته در دمی زمان هم تحصیل خود انجام می دادم و همچنان در رادیو تلویزیون و رادیو آزادی مصروف کار بودم.
با ما در برنامه مربای مرچ که تمثیل می کردی بسیار شوخ بودی، آیا در مکتب هم شوخ بودی؟
جاوی جان دقیقا یک شخصیت شوخ و آزاردهنده نبودیم برای معلم خود، برای استاد. اینا همیشه یک بچه عاجز، یک کوشنشین و احترام اونا را همچنان زیادتر در نظر داشتیم. چرا وقتی که من خوب بسیار خرد بودم که در رادیو تلویزیون، در رادیو افغانستان رفتم کار کردم و اونجا برنامه می ساختیم که واقعا بر از امی بود که چه قسم از استادت باید احترام کنی، از بزرگ احترام کنی، بازو دیگه تاثیرگذار می باشه سر شخصیت خود انسان. باز نمی شد یک ما شخصا در نمایشات خود دیگارا نصیحت می کردم که احترام کنین، شوخی نکنین، مثلا بیادبی نکنین در مکتب. باز خودم برعکس برام، اما تو یک بچه عاجز که همیشه همو قوانین و اصول چیز رفتارش همیشه مراعت میکردم که بچه عاجز بودم، منتها در با دوستا و رفیقا واقعا شوخ مزاج بودم.
مسئله احترام خود از جایش است که هر کدام ما شما به یکی دیگه احترام داریم و داشتیم، منتها من شاهد هستم که در مربای مرچ که میامدی بسیار شوخ بودی.
مربای مرچ خودش یک برنامه شوخ، یک برنامه انتقادی، طنزی، شوخی دیگه تاثیر داشت. هنرمندا با هم یک جای می شدیم، همکارا وقت خود خوش می گذشتاندیم و شوخی که نمی کردیم جاوی جان، بازو برنامه و نمون قسم با اون کیفیت تولید هم نمی شد.
مگم یک چیز یادم است که همی کسایی که در برنامه نا وقت می آمد می گفتیم جریمه کنیم که یک خوراک کباب دیاره، ولی یک روز هم کس خوراک کباب ناورد.
دقیقا اون کسی که باید خوراک کباب می آورد ما بودم و پیمان صاحب بود. این دو نفر واقعا سر وقت حاضر نمی شد. از پیمان صاحب هم مشکل موتورسایکلش بود و بایسکل ایناش بود که بیچاره از سر نوخت می رسید. از ما مشکل مکتب هم بود و مشکل دانشگاه بود، یا نوخت می آمدم یا وقت می رفتم. خب منتها تشکر از شما و از رادیو آزادی که با ما ساختن واقعا.
سلامت باشید
آتا جان. فراموش نمی شه که
پیمان صاحب موتورسیکل و بایسکل خود که می آورد جایی نمی یافت که پارک کنه.
آفرین. یا اگر پیدا می کرد حتما بلاک می کرد، رای عبور و مرور بلاک می کرد یا پیاده رو.
باز که پرسانش می کردیم یادش بخیر، می گفتیم پیمان صاحب دیر کردی برنامه مانده، می گفت خود جایی نیفتیم موتورسیکلم استاد می کردم.
یا جاوید جان اگر فراموش نکرده باشین در استیدیو می بود، نفر می آمد می گفت موتر سایکل تپس کن.
آه می گفتم رای موتر گرفته. یادش بخیر پیمان صاحب میشه صحتمند و سرحال باشه انشالله. در یک از برنامه های میمان آزادی پیمان صاحب هم انشالله دعوت خواد کردیم.
دیگه خوب وقتا بود، والا بسیار وقتای عالی بود.
حال خودت در امریکا هستی، زندگی در امریکا چگونه است و چی تفاوتهای با زندگی در افغانستان داره اگر کوتاه برم بگویی؟
جاوی جان وطن است، مردمت است، هم زبانت است، کار و زندگی خودم مالکیت احساس میکنی، یعنی مالک همون کشور و مردم و کار و زندگی خود احساس میکنی و همه چیز از خودت میباشه. طبیعی است که وقتی که آدم زندگی میکنه به کشور دیگه مثل امریکا یا کشورهای اروپایی اینا، خب مشکلات در نخست می باشه، تا مدت زیاد را می باشه تا ای که به زبان بلد شوی، به کار بلد شوی، به فرهنگشان، به قوانینشان، به همش بلد شوی، واقعا زمانگیر است و چالش برانگیز است. دیگه فضل خدا ما که امریکا آمدیم دیگه در نخست یک سری مشکلات بود، دمیشه کدام بگویه که نه ولن مشکلات نبود، مشکلات بود، منتها با مرور زمان آدم در جامعه با مردمش باز کار اینا آدم میره، آهسته آهسته بلد میشه، با قوانینش آهسته آهسته آدم بلد میشه که اینا بسیار جدی هستن به قوانینشان، به زندگیشان، به همش. اینجا مثل افغانستان نیست. اگر در افغانستان اگر مثال کوچک اگر از خلاف جاده بری یا مثلا با سرعت بری با همه چیز میگی برو دقصش نیست، یا پلیس یک کس را یک دست بالا میکنی، وام یک چیز دست بالا میکنه و سلام علیکی میکنی میگذری از اون مسئله. اما اینجا بسیار جدی استنده، بسیار جدی، و خودت وقتی که اینجا آدم عادت میکنه با یک فرهنگ با یک روال زندگی، وقتی که میایی به یک کشور دیگه این واقعا بسیار زیاد مشکل است تا که خود عیار بسازی با اونمو شرایط.
یکی در افغانستان مصروف کار در هنر سینما و تمثیل بودی و یک باره به امریکا رفتی، چقدر سخت است که از یک مسلک امی تغییر مسلک، مثلا حالا حتما در امریکا مصروف کار دیگه هستی یا مصروف کارهای هنری هم هستی؟
والا جاوید جان من نخست که اینجا آمدم وقتی که امو بیوگرافی مرا امی دفتر مهاجرت خوانده بود، باز اینا بر من یک زمینه دیدار با هنرمندای امی استیت که ساوت کارولینا هست فراهم ساختن. باز من رفتم همراه از اونا دیدار کردم، نشستم تبادل نظر کردیم و بعضی از ویدوها و چیزهایی که در دسترس ما قرار داشت ما برشان نشان دادم، واقعا قدردانی اونا صورت گرفت. همراهشان دو بار دیدم، منتها یک مسئله بود که اگر همراه از اونا ما ادامه می دادم باز من نمیتونستم که کار بکنم و زندگی خود بسازم، مجبور بودم با ورکشاپ های از اونا برم و ادامه بودم با ورکشاپ هایشان تا ای که زیادتر از اونا بیاموزی و بگیری و با سیستم کار از اینا ادامه بدی و کار کنی. خب همه چیزی که مثل افغانستان نمی باشه، با اون خاطر وقت کافی به این مسئله نبود،
حال مصروف کار دیگه هستی.
مجبور بودم که باید کار کنم.
حالا چی کار میکنی؟ در چی کار مصروف هستی؟
فعلا در یکی از شرکت های بسیار بزرگ در امریکا هست، سوپروایزر هستم و اینجا تیم لید میگن یا سوپروایزر. کارمندای زیاده از افغانستان و کشورهای عربی و امی امریکا همراه ما کار میکنن. روزایی که رخصت میباشم، روزای هفته را کوشش میکنم که باز رخصت بگیرم، باز میرم اوبر میکنم، همین درایوری.
بیا که پس به افغانستان بریم و از دستاوردهایت برای ما بگو که فیلم ها در چند فیلم بازی کردی و برنامه هایی که اجرا کردی چی نقش های را در او داشتی؟
جاوید جان در تلویزیون ملی افغانستان ما کمتر یا بیشتر از 20 سال کار کردیم. برنامه های بسیار زیاد را گردانندگی کردیم، دایرکت کردیم. اول خود من تمثیل انجام دادم، در رادیو کار کردم، برنامه های بسیار زیاد را در رادیوی تمثیل داشتم امرای هنرمندا. پس از او در سال 2002 بود فکر میکنم یا که در رادیو آزادی رفتم در برنامه مربای مارچ و برنامه دیگر بود به نام آشیانه و امرای هنرمندا که تحت رهبری شما انجام می شد. ما اونجا زیاد نمایشات کار کردیم، واقعا اگه بگویم از 1000 نمایش رادیویی زیاد کار کردیم دقیق است. و برنامه تلویزیونی همچنان برنامه ایدی نوروزی، برنامه مرچ سرخ یک برنامه انتقادی بود که ما او برنامه را گردانندگی میکردم و نمایشات در او برنامه جا داده میشد که هم انتقادی بود هم اجتماعی بود، با جمع از هنرمندای رادیو تلویزیون ما او برنامه را میساختیم. دو سریالی که بسیار پربیننده بود، یکی سریال رویا بود که 10 قسمت نشر شد، تایید شد، منتها نشد دیگه که 10 قسمت دیگه شد باز ما تولید شد، منتها ما در اون سهم نداشتم. و دیگه سریال مرسل بود که 40 قسمت تایید شد از طریق تلویزیون ملی، در اون سریال نقش بازی کردم با بیننده بسیار زیاد داشت و امروز هم میبینیم که بیننده های بسیار زیاد در سراسر جهان داره. و همچنان و سریال دیگه که اول بازی کردم او سریال چی بود؟ سریال بخاطر بوتیسیا، به
خاطر مواد مخدر اینا بود، تولید یک دفتر خصوصی بود کنا تهیه کردن و در فیلمایی که این سریال ها بسیار زیاد بیننده داشت و داره امروز هم، و فیلمی که بازی کردیم فیلمی که بسیار فیلم خوب و فیلمی که واقعا بیننده داره و داشت فیلم بهیجه بود. فیلم بهیجه تقریبا یک ساعت و 20 دقیقه است، یک فیلم بسیار خوب است، در اون نقش بازی کردیم. فیلم زمین داغ است و فیلم های دوگام بوده که من نقش های بسیار کوچک داشتیم، منتها دقیقا فعلا نامشان یاد من است.
بسیار خوب. و نمایشنامه ها و آهنگ های تنزی که در برنامه مربای مرچ رادیو آزادی هم بود، من یادم است که در بیشتر آهنگ ها خودت همه داشتیم و آهنگ های جالب بود و پارچه های تمثیلی، مثلا بعض وقتا نقش برقی چنگکشا را می داشتی، بعض وقتا نقش پروفیسور اجمدان را می داشتی، یادت هست نی؟
دقیقا جای جان از آهنگ های تنزی گفتین.
خب صحبت که باز یک خاطرات تا مزور روزا مشنوی و یک خاطرت به یاد ما هم است که روز اول که با هم در تلویزیون ملی دیدیم.
درست. برنامه مربای مش واقعا بسیار جالب بود. ما وقتی که برنامه را ثبت میکردیم آنقدر خوش میگذشت بین ما همکارا، کل ما که یک جای در استودیو میبینن، شاهد هستین، شما برنامه را تهیه میکردین با جمع همکارا. باز آهنگ که میشد، نوبت آهنگ که میرسید، باز امی آهنگ که میخوندم دیگه همه تو خوب صحیح خود اعلام میکردم در می آهنگ، اما مسیحی که برمه شما می دادین بازور که من می خوندم، باز یادش بخیر یاسمین جان یارمر می گفت یا آراراته و ما تو از دل می خونی، اما تو از دل می خونی،
چشمارم بعض وقتا پت می کنیم
بسیار شوخی هم میکن میگو لوگری دیگه، تو از دل میخوانی یا تو خدای الله. بعد من گفتم خب همی موسیقی خواه اصلش از همون لوگر بوده دیگه، هم تو کازات نخوندی خدای الله نکدی بازو دیگه ایت موسیقی نشد دیگه. واقعا بسیار خوش میگذشت و آهنگا دیگه خیلی ما تجربه کار از یاد من ندارم، ما هم نداشتیم، ما هم واقعا منتها کار بود که باید میکردم، باید میخوندیم کل ما با جمع دیگه. خوش گذشت واقعا جاوید جان، اگر بگویم که او زمان ها دیگه تکرارش خیلی زیاد بعید است دیگه، واقعا یک زمان بود، یک زمان طلایی نه الماسی بود وقت گذشت دیگه.
دقیقاً خاطرات خوش و تلخ از زندگی، از جریان کار با سریال ها و فیلم ها و نمایش های تلویزیونی رادیویی داری؟ خاطره تلخ چی هست؟ خاطره شیرین چی هست؟
جاوید خان سوال بسیار خوب. خاطره تلخم که هیچ وقت یادم نمیره، من اگه اشاره کردم قبلا هم یک برنامه داشتم من در تلویزیون ملی، انتقاد داشتم سر شاروالی کابل. همیشه یک برنامه انتقادی بود، مشکلات مردم ما انعکاس میدادیم. این برنامه شب قد شد نشرش و صبح رئیس بخش آمد به من گفت که بابا بچه میخوایی که خود منفک بسازی؟ من گفتم رئیس گپ چی از خیرتی خواست؟ گفتی در تلویزیون دولتی کارم میکنی، با سر دولت انتقادم میکنی، یک قسم خونه میشه. من گفتم گپ چی از حال چی شده خالا؟ تو گفت شو یک برنامه نشر شده، وزیر زنگ زده همراه رئیس عمومی تماس گرفته و او رئیس عمومی هم در آروسی بوده، بر از او گفته که چه قسم یک برنامه را شما نشر میکنین، کلش انتقاد سر شاروالی کابل، انتقاد. این شاروال به من زنگ زده و ما مجبور نه به خودت زنگ زدم، بازی رئیس عمومی زنگ زده در تلویزیون ملی بر نشرات که برنامه را توقف کو، قطع کو. راستی همون شب برنامه من قطع شد. بعد از او برنامه را قطع کردن برای 3 ماه و به من اجازه ندادن که دیگه برنامه بسازم و بعد از 3 ماه به من گفته شد که میتونی یک برنامه دیگر رویش کار کنی که از نرم باشه، آرام باشه و انتقادی نباشه و از این مسائل. یعنی اجگاهی فراموش ما نمیشه که ما در اوج یک برنامه بسیار خوب بودیم که پیشکش میکردیم و برنامه بود که جا افتاده بود در جامعه و مردم دوستش داشت، اما از طریق
فشارهای مسئولین دولتی، وزارت اطلاعات فرهنگ و شاروالی کابل اینا اجازه ندادن که ما هم برنامه خود ادامه بدیم و انتقادات خود داشته باشیم و در خدمت مردم خود باشیم. این واقعا یک خاطره تلخ در عرصه کاری ما و زندگی ما بوده که مانع پیشرفت ما از امو وقت شد. خاطره شیرین سراسر شیرین بوده، سراسر خاطره شیرین بوده. امی که در رادیو با همکارا با تلویزیون ما نقش بازی میکردیم و سریال میساختیم یا برنامه میساختیم، همش خاطره بوده، همش خوش گذشته بر ما، هیچگاه فراموش هم نمیشه.
ما هم یادم است که بر اولین بار در تلویزیون ملی که خورد بودیم با هم دیدیم در یک پارچه تمثیلی، خدا ببخشه، اموین امانه یک نقش بر ما خود داده بود که ما یک جایی او را اجرا میکردیم، اگه یادت باشه. باز یک جای از او در بین قوس یادآوری کرده بود که با صدای بلند و چیخ اخ، یعنی صدا میکنی که مفتی از موتر نه. و جالب بود که ما و تو او را در مو تمثیل خواندیم، تمثیل کردیم، گفتیم بلند وا، گفت نه اینه توری نگویم.
دقیقا یادم آمد جاوی جان، یاره بسیار اگه حافظی خوب داری. بیبی سرک برک بود نه؟
آه گفت در موتر، پشت موتر میدویدیم، این طفلایی که در کوچه ها بازی میکنن و وقتی که موتر میایه یا از پشت موتر ها میده، باز ما امید نقش بازی میکردیم که از پشت موتر میدهیم. یک دفعه باز زبین قوز گفته بود که شما از موتر مفتین و بلند صدا میکنین که اخ اوگار شدم. ایجا ما همی ما تو اینجا تمثیل کردیم، گفتیم از موتر افتادم اوگار شدم، گفت نه توری نیست.
دقیقا ما باید رو تمثیل شما میکردیم، ما هم جمله را خواندیم.
زنده باشی راتب جان. برای ما بگو که هنر چقدر نقش در تغییر ذهنیت افراد داره. مثلا خودت که با هنر سر کار داشتی و کار با هنر شروع کردی، چقدر زندگیت تغییر داد و چقدر ذهنیتت تغییر داد و در مقابل مردم، در مقابل جامعه چقدر تغییر کردی؟ خودت چی فکر میکنی؟
جاوید جان، این طبیعی است که بر رسانه و هنر همش یک رکن بسیار اساسی در جامعه داره و سر شخصیت خود انسان بسیار تاثیر داره، سر افکار و اندیشه و اعمالی که روزمره انجام میدی تاثیر بسیار زیاد داشته در زندگی خودم، سر فرهنگ تاثیر داشته. یعنی ما فکر کنین اگر ما در هنر نمی بودم یا در رسانه نمی بودم، شاید ما فعلا چنین یک زندگی را نمی داشتم، در چنین یک حالت نمی بودم. این طبیعی است که هنر بسیار زندگی مرا ساخته و بسیار از طریق هنر آگاهی حاصل کردیم و دوباره پس از طریق عظمی هنر از رسانه دوباره آگاهی دهی شده به مردم که این واقعا سر امو روال زندگی و روی کرده زندگی روزمره ما تاثیر بسیار زیاد داشته. این که ما چگونه به زندگی خود نگاه میکنیم و چگونه به کشور خود، به فرهنگ خود، به مردم خود ما چگونه نگاه میکنیم و میبینیم، ای کلش تاثیر هنر است، تاثیر رسانه است.
تشکر راتب جان. حالا که با کارهای هنری دور استی و مصروف کار دیگه استی، یعنی بیخی یک جدا از هنر، چقدر بر یک هنرمند سخت است که امو مسلک را که دوست داره و به او عشق میورزه از او دور میشه و مصروف یک کار دیگه میشه، چقدر برات سخت تمام شده در این چند سالی که از هنر دور بودی؟
خود واقعا سخت است وقتی که با مردمت میباشی، در جامعت میباشی، با هنرمندا میباشی، خوش میگذره، اوقاتت خوش میگذره، خدمتی که میکنی حداقل راحت میباشی، برای اون وجدانت، برای اون زندگیت آرام میباشی، یعنی میتونی که از این طریق تو خدمت میکنی به مردمت، یک چیز را میتی به مردمت، یک آگاهی، یک پیام، یک چیز را و میاموزی و در جمع از همکارا میباشی، زندگی واقعا خوش میگذره، با هم بودن،
دیگه قسم زندگی میگذرنه جاوی جان. اما وقتی که دور میباشی از هنر، از سینما، از همه چیز، وقتی ما فکر میکنم میگم در افغانستان میبودیم، امی سینما میبود، فلم میبود، تولید برنامه میبود، چقدر زیاد پیشرفت میکردیم، چقدر زیاد برنامه میداشت، چقدر زیاد با مردم خود می بودیم. این واقعا اگه افسوزی است که همیشه همراه ما است و خود بود دیگه، خداوند روز را دوباره پس بیاره که ما بتانیم سینمای خود رشد بتیم، برنامه های تلویزیونی خود رشد بتیم، دوباره به مردم خود خدمت بکنیم که واقعا نیاز به خدمت و نیاز به آگاهی و برنامه های تفریحی دارن، که برنامه های تفریحی را ببینن، تولید شوه و بخندن و خوش باشن.
بسیار عالی.
خندگوم شده امروز جاوید جان.
با همکارایی که قبلا همراهشان کار کرده بودی در برنامه ها و فیلم ها و سریال ها، حالا همراهشان در تماس هستی؟ کجا هستن؟ میبینیشان؟ یعنی در امریکا هستن یا در کشورهای دیگه؟ یعنی به تماس هستی همراهشان؟
من همراه همکارایم در تماس هستم، همراه یاسمین جان یارمل که در فرانسه زندگی میکنن، گاگای صحبت میکنیم، نوران صاحب، مجنا پیمان صاحب، صدیقه جان تمکین در امریکا زندگی میکنن، همراه از اونا تو دیدار نداشتیم، منتها تلفنی تماس داریم، همیشه از یکی دیگه احوال میگیریم. و منان جان حمیدی همکار نازنین ما که در کابل هستن فعلا، همراهشان گاگای صحبت میکنیم، خوب هستن. و او روزای قبل همراه همکار دیگه ما که در رادیو آزادی در برنامه گوری اچار کار میکردن، تمثیل میکردن، ستاره جان امینی، همراهشان صحبت کردم، اونا در امریکا زندگی میکنن، خوب هستن. دیگه همراه همکاران قسم صحبت داریم، همراه به شما صحبت میکنیم، تماس های ویزا خوب داریم،
خوشم تو همیشه تماس داریم و گپ میزنیم، قصه میکنیم، اینه در برنامه اینه گپ زدیم.
بله دیگه خوب هستن، همراهشان تماس تلفنی داریم، منتها از نزدیک در زمینه مساعد نشده که تا حال ببینیم. امیدوار هستم که یک روز شبه که با هم یک جای بشینیم و ببینیم با هم.
شرایط امروز که هنر و سینما و تئاتر و تمثیل با او روبروست چقدر برای یک هنرمند ناراحت کننده است؟
واقعا نگران کننده بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امروز متاسفانه در افغانستان ارزش برای هنر، برای سینما، برای تمثیل اینا اصلا قائل نیستن. فکر کنین جاوی جان که سریال هایی که در تلویزیون ملی بود سریال ها را بسته کردن، اما چینل یوتیوب شا بسته کردن. سریال های بسیار عشق پیری که من در او سریال نقش بازی کرده بودم، اما سریال در تلویزیون ملی در یوتیوب بود، چقدر بیننده داشت و چقدر درآمد خوب برای خود تلویزیون ملی میشد، اما متاسفانه او بسته شده، او امروز دیده نمیشه، یعنی سانسور شد دیگه، نخواستن. و فعلا هم ببینین که زنا نقش ندارن در سینما، دخترها در سینما و تمثیل اینا نقش ندارن، برشان اجازه داده نمیشه که آزاد در تلویزیون ملی مثل سابق برن نمایش کار کنن، نقش بازی کنن، تولید کنن برنامه. اما امروز در داور است که بر از اونا سهم داده نمیشه و سینما فعلا مرده نیست. و سینمای گذشته که فیلم تولید کنه، برنامه تولید کنه، سریال تولید کنه و این بسیار تأثیر زیاد داره بر جامعه، منتها امروز متاسفانه که در حاشیه رانده شده و اجازه برشان داده نمیشه. این واقعا برای یک کسی که در داخل سینما بوده و نقش بازی کرده و زندگی کرده در سینما بسیار زیاد تأثیر منفی داشته و نگران کننده است. دیگه امیدوار هستم در آینده سینما را دوباره داشته باشیم، تولید فیلم و سریال دوباره داشته باشیم. هنرمندای ما امروز اگه در افغانستان از جاوی جان، اونا بیچاره از همو مشکلات به خود چیزی گفته نمیتونن، یعنی واقعا اونا بسیار درد دارن، بسیار رنج میبرن از شرایط امروزی، اونا نمیتونن همو صدای خوده، اما تمثیلی که دارن، اما چیزی که در ذهن دارن بتن برای بیننده و شنونده، یه واقعا دردآور است. آفرینشان، صد آفرینشان که در چنین شرایط اونا زندگی میکنن.
سلامت باشی راتب جان، با امید روزی که دوباره دوره هم باشیم و برنامه های مثل مربای مرچ تهیه کنیم و برای شنونده ها و بیننده ها تقدیم کنیم و اونا هم بخندن و از برنامه ها و کارهای ما شما وقتی که بشنون و ببینن لذت ببرن. راتب ندیم یکی از هنرمندان موفق افغانستان، از اینکه دقایق با ما بودین در برنامه مهمان آزادی، از شما تشکر. برای شما موفقیت و پیروزی میخواییم.
سلامت باشین جانتان جور، خداوند شما را همیشه موفق داشته باشه، با امید روزی که با هم از نزدیک ببینیم، با هم دوباره بخندیم و برنامه تولید کنیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.